شم تو، جان فدای تو و شادی و غم تو، دشمنان تو کو، چشم بد تو دو، از سیاهی شب میکنی تو عبور. افتخار منو، اقتدار منی، بیقرار تو هم تو قرار منی. ای وطن ای خاک دلیران، ای که توی بیشه شیران، تا به ابد پاینده باشی ای همه جان و تنم ایران. نام من و نشانه من، قبله عاشقانه من، از تو گرفته این همه شور، شعر من و ترانه من. میمیرم من برای خاک پاکت ایرانم، خاک با صفات و عشق، عشق تو جاری تو قلب مردم ایرانم، قلب مردم ها تو عشق. نازنین وطنم، ای همه جان و تنم، می شود که مگر از تو دل بکنم. ای تبار کهن، ای سرای امید، ای کرانه نور، ای تو صبح سپید. من برای خاک پاکت ایرانم، خاک با صفات و عشق، عشق تو جاری تو قلب مردم ایرانم، قلب مردم ها تو عشق. میمیرم من برای خاک پاکت ایرانم، خاک با صفات و عشق، عشق تو جاری تو قلب مردم ایرانم، قلب مردم ها تو عشق.
ساعت 6:32 صبح چهارشنبه است. صبح بخیر میگم به همه عزیزانی که از همکنون به جمع ما پیوستند. امروز قراره که کلی گزارش و گفتگو و خبرهای خوب داشته باشیم. از همه شما دعوت میکنم که همراه به وقت گفتگو باشید. الان هم میخوام گفتگو دیگه بگیریم با جناب آقای دکتر داریوش صفرنژاد. آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم آقای صادقی، خدمت شما و شنوندگان عزیز. صبح خوب و زیبایی داشته باشید
انشالله. متشکرم، ممنونم از شما که در این وقت از بامداد همراه ما شدید. قراره که درباره ایران، چین و روسیه صحبت بکنیم، روابطی که ایران با این دو کشور دارد و در واقع اتفاقات مهمی هم رقم خورده هست. من در خدمت شما هستم، شما شروع بکنید تا در ادامه با سوال در خدمت شما باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید تو همه دنیا معمولا اولویت ها در روابط کشورهای همسایه و همجوار هستند. خب مستظر هستید ما با روسیه در شمال مرز دریایی داریم و در واقع همسایه هستیم و با چین هم در شرق همجوار هستیم. در ادبیات و جغرافیای به اصطلاح سیاسی چینی ها، حتی کتاب های درسیشون، اونها از ایران به عنوان کشور همسایه غربی خودشون نام میبرن. یعنی این تو حتی کتاب‌های درسی جغرافیایی چینی‌ها هم ثبت شده. و به هر حال یکی از دلایل این الزام برای رابطه که حالا مستحضرم هست که ما الان سومین دولته که در رأس کار هست، شعارش به اصطلاح سیاست همسایگی هست. به ویژه ما در دولت 13 شهید رئیسی این رو بسیار ملموس‌تر دیدیم. و خب این سیاست همسایگی نه فقط در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا جزء اولویت‌های سیاست خارجیشون هست و به خاطر همین هم یه اولویت ویژه‌ای رو قائل هستن به نگاه با کشورهای همجوار و همسایه. الگوی همکاری ما با روسیه و چین قابل تسری هست به سایر کشورهای همسایه. با خب مستظر هستید با روسیه تنها کشوری هستش که موافقت نامه جامعه همکاری داریم برای 20 سال آینده که به تایید مجالس دو کشور هم رسید. در کشور خود ما هم مجلس شورای اسلامی تایید کرد و شورای محترم نگهبان و تبدیل به قانون شد. در روسیه هم که قبل از اون شده بود. با چین هم سند تفاهم همکاری داریم که امید داریم که انشالله اون هم تبدیل بشه به موافقت نامه همکاری تا به اصطلاح به شکل پایدارتری
بله.
مورد توجه قرار بگیره. همین الگو رو میدونیم ما وجود 15 تا کشور همسایه داریم میتونیم تسریع بدیم.
دقیقاً این الگو و مدل خوبیه.
بله بله. و موقعی که سند میشه 20 ساله 25 ساله دیگه محدود به یک سلیقه دولت 4 ساله در ایران یا دولت 5 ساله در چین نمیشه. یعنی فردا اگر رئیس دولت هم جابجا شد
بله.
این به اصطلاح ریل گذاری ها بر یک مدار تعریف شده ای استواره. خب میدونید اساس روابط بین دو کشور رو و کشورهای مختلف تو دنیا رو دو تا پیوست تشکیل میده، یکی ارتباطات مردمی و فرهنگی و دوم روابط اقتصادی که باز هر دوی اینها زمانی پای داره که مردم پایه باشه دیگه. و خب مردم هم موقعی که میخوان وارد تجارت وارد به اصطلاح تعاملات با یک کشوری بشن نمیتونن محدود باشن به یک زمان خاص. و بالاخره یک تاجری موقعی که میخواد یه افقی رو ببینه داره سرمایه گذاری میکنه، خب اگر بخواد سودی هم برداشت بکنه بعد از یه مدت سرمایه گذاری میتونه به سود برسه
بله.
نمیتونه تا وارد کار شد یه دفعه کار فیزیلش بیاد پایین. به خاطر همین این سنت‌های راهبردی چشم‌اندازهای امیدوار کننده همکاری های خوب ما بین کشورها هست، به ویژه کشورهای همسایه و همجوار که خوشبختانه ما با این دوتا کشور تو این زمینه الگویی داریم که میتونیم تسریش بدیم به سایر کشورهای همسایه و حتی کشورهایی که تو منطقه هستن.
متشکرم. نکته که وجود داره و باید بهش توجه کرد و شما به درستی نشانه گذاری کردید اینه که اگر این اتفاق در سالهایی که داشتن برای برجام مذاکره میکردن رخ میداد، یعنی ما به همون اندازه که مسئولین اون زمان فکر میکردن که مثلا با غرب و اروپا میشه در واقع همه کار رو پیش برد، اگر رفتار و سیاست درستری، حالا کلمه سیاست شاید درست‌تر باشه، سیاست درستری در نگاه به شرق برای توازن داشتن شاید اون اتفاقات بعداً نمی‌افتاد. یعنی من لااقل خاطرم هست که مثلا در مورد چین میشد بهتر عمل کرد، حالا روسیه که سر جای خودش. خب این که نکته که شما گفتید که گاهی وقتا یک سندهای این شکلی باعث میشه که از سلیقه دور بشیم، یعنی حالا چه تضمینی وجود داره که مثلا
اجبار میشن مسئولین در هر دو کشور، مدیران اجرایی منظورم، اجبار میشن مجبور میشن که
حتی در آن سوها
منظورم اون سوه دیگه.
بله
منظورم اون وریار، اونا هم مجبور میشن که به همکاری با ما به اصطلاح بها بدن، وزن بدن، پیگیری کنن. چون موقعی که تو مجلس اونا هم تصدیق بشه تبدیل به قانون شده و این قانون یه اعتبار دراز مدت داره. یه نکته کوچیک هم بگم، ببینید در برجام و شما کاملا به درستی فرمودید که البته برجام اشکالات فنی هم داشته که حتما اونایی که تنظیمش کردن و ندیدن باید پاسخ باشن. ما قبل از برجام هم خب الان دیگه مکانیسم ماشی شد و از 27 مهر به بعد که برجامی وجود نداره.
دقیقاً.
به زعم طرفای مقابل برگشتیم به اون 6 تا قدنامه قبلی. ببینید چرا تو 6 تا قدنامه قبلی اون میشه دولت به اصطلاح نهم و دهم. چرا تو اون ایام ما نرفتیم این سیاست همسایگی رو اجرایی کنیم که اونها نرن رأی ممتنع بدن؟
دقیقاً.
ببینید یعنی ما حتی قبل از برجام همین فرمایش شما مصداق داره. یعنی اگه تو دولت نهم و دهم هم میرفتن سیاست همسایگی رو اجرایی میکردن همون موقع هم بالاخره یه چیزی رو کاغذ میومد پیگیری میشد، اون موقع هم اینها رأی ممتنع نمیدادن. میدونید به هر 6 تا قطعنامه هم چین هم روسیه اون موقع رأی ممتنع داد.
بله.
دلیلش هم این بود خب بالاخره تنش‌های گفتمانی ما داشتیم، نمیدونم حالا خاطر شریف شنوندگان هست یا نه. به هر حال این سنت‌های راهبردی، این الگوهای درازمدت خیلی میتونه موثر باشه در کاستن از سلیقه های فردی و حزبی و جناحی و افزودن به منافع ملی هر دو طرف. یه نکته کوچولو دیگه هم بگم، ببینید هم ایران هم چین هم روسیه امروز مورد تحریم آمریکا و بخشی از غرب قرار دارن. یعنی در واقع این نگاه های به تحریم و عبور از تحریم باعث نگاه‌های درونی شده، یعنی درون نگری. این درون نگری ها باعث همکاری های منطقه‌ای شده، باعث درونزایی شده.
بله.
و این شاید محصولش همکاری های چند جانبه هم بوده. ما با روسیه و چین که فقط دو جانبه همکاری نداریم.
همینطوره.
شما دیدید بعد از اینکه سیاست همسایگی در دولت 13 هم تصویب شد، ما سریعا عضو شانگهای شدیم، عضو بریکس شدیم، ارتقای عضویت پیدا کردیم در اتحادیه اقتصادی اوراسیا. امید داریم که انشالله تو اونجا هم عضو دائم بشیم.
بله.
الان عضویت ناظر رسیدیم. اینها در واقع بله. تحکیم بخشه، یعنی یک حلقه تضمین کننده اون روابط دو جانبه دراز مدته. دیگه شما ببینید از چند جا داره اون روابط مردمی و فرهنگی و اقتصادی گره میخوره. یه نکته امیدبخش من بهتون بگم. ببینید ما در راستای این همکاری ها دو سال پیش بود هیئت محترم دولت تصویب کرد ما با 80 کشور دنیا یک طرفه لغو روادید کنیم.
بله.
روادید یکی از مانع اون روابط مردمیه دیگه. الحمدلله سال بعدش با حدود 40 کشور ما لغو روادید کردیم که 9 کشور این رو دو طرفش کردن. ما بقیه هم در دستور کار، یه بخشی سال گذشته شده، یه بخشی هم امسال در دستور کاره. اون موقع هم وزارت میراث فرهنگی و گردشگری متولی بود در هیئت دولت. الان هم همین مدار رو اونها دارن دنبال میکنن. خب ببینید شما موقعی که راه مردم رو باز بکنی، یه رفت 80 کشور منطقه و پیرامون شما سیری از توریست وارد کشور شه با اهداف مختلف.
درست.
از توریسم زیارتی تا توریسم درمانی و تجارتی و سیاحتی و گردشگری و چمدانی و همه جور. این چقدر گشایش میتونه ایجاد کنه؟
درست.
یعنی شما ببینید تمامی اینا سرشار از به اصطلاح فرصت آفرینی برای کشور ما هست. امید داریم که انشالله این الگو رو هر روز شاهد تسریش باشیم.
اونم در شرایطی که در دنیای امروز کاملا بر همون منطقی که فرمایش رهبر معظم انقلاب هم هست. دلیل تجربه، یعنی تجربه نشون داده که از این آمریکایی ها و از این اروپایی ها هیچ اتفاق مثبتی برای ما نخواهد افتاد. یعنی کسانی که وقتی ما در مذاکره هستیم میان کشور ما رو بمباران میکنن، اینا که روی میز مذاکره موشک میریزن، که با اینا که نمیشه که در واقع مذاکره کرد. اصلا بهش فکر کرد که آیا تصور میشه کسی که همچین رفتاری با کشور ما داره مثلا بخواد بیاد دل بسوزونه برای اقتصاد کشور ما، دل بسوزونه برای صنعت ما. حتما که یه بخش قابل توجهش باید بومی باشه و توسعه کشور ما مبتنی بر صنعت بومی است و خیلی از دانشمندان ما تلاش کردن، چه خاصه در زمینه هستی، چه در زمینه کشاورزی و چه در واقع شقوق مختلفش. اما وقتی که ما داریم در مورد سیاست خارجی صحبت میکنیم، همطور که شما فرمایش کردین، هم سیاست همسایگی طبعا مهمه، هم قربت و نزدیکی به کشورهایی که طبعا سیاستاشون و منافعشون به ما نزدیکتره
و حتی فرهنگشون ببینید ما امروز یه واژه جدیدی رو به کار ببریم به جای نگاه به شرق. ببین بگیم هویت‌گرایی آسیایی.
دقیقاً.
امروز مرکز سیاسی و اقتصادی دنیا در اصطلاحاً بهش میگه هارتلند، آرام آرام داره از غرب کره زمین، از یورو آتلانتیک میاد به سمت آسیا.
درست.
یعنی این یک واقعیت اجتناب ناپذیر، شما تو ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی داریم این رو میبینیم. یک مربعی در این منطقه آسیا مرکز آینده اقتصاد و سیاست دنیا خواهد بود. این مربع چهار ضلع داره: در شمال روسیه، در غرب جمهوری اسلامی ایران، در جنوب چینه و در شرق در جنوب هند و در شرق چینه.
درست.
ببینید به هر حال ما چه بخوایم چه نخواهیم، در روند پیش رو در دنیا، در این کره ارض، این منطقه که ما توش هستیم آرام آرام داره تبدیل میشه به منطقه قطب اقتصاد و سیاست دنیا. و چقدر خوبه که ما اسم این نگاه به این فرصت‌های جدید رو به جای نگاه به شرق بگیم هویت‌گرایی آسیایی، چون هر چهار کشور دارای فرهنگ‌های تقریبا نزدیک به هم هستن.
بله.
و اون مشترکش هم آسیایی بودنه. خب روسیه هم میدونید دیگه، الان اومده توی ادبیات جغرافیایی خودش روی قاره مستقل به نام اوراسیا اعلام کرده.
بله.
اصلا از اروپا جدا کرده کامل. چین و هند و ایران هم که تو آسیا هستن. و شما میدونید در کره زمین الان از هر 5 نفری که دارن زندگی میکنن، اولی هندیه، دومی چینیه.
درست.
یعنی اصلا شما اگه تولیدم بکنی بهترین بازار مصرف هم اینجاست.
دقیقاً.
اصلا ما الان جنس تولید کنیم، مگه جنسای ما رو تو اروپا آمریکا میخرن؟ شاید بخرن، اما حتما توی منطقه میخرن.
چقدر بخرن؟ نکتهش اینه اصلا بخرن چقدر بخرن؟
شما هر چی تولید کنی آقای صادقی عزیز، در این منطقه پیرامونی ما مشتری داره به چند دلیل. ایران دوستی، اینا تحت یا خودشون رو درون تمدن ایران میبینن مردم این مناطق، یا در امتداد تمدن ایران.
دقیقا.
ببینید الان شما تو هند میری، تا هیدرآباد هند، هیدرآباد هند یه دونه به اصطلاح مرکز یه ایالتیه به نام اتر پرادش. این ایالت حدود 150 میلیون جمعیت داره، از این 150 میلیون گفته میشه حدود 80 میلیون شیعه است. یعنی ببینید میخوام حالا بجز این که شیعه هستن، خوش ایرانی هم میدونن زبان فارسی توی هند.
دقیقاً.
بخش های از چین، شما داخل روسیه میری امروز میبینی جمعیت مولد در روسیه مسلمانان هستن. تو کجا؟ قفقاز شمالی. خب قفقاز شمالی امتداد تمدنی ایران بوده. خب ببینید پس یه دلیلش تمدن و یا در درونش و در امتدادشه. دلیل دومش خب کیفیت خوبه، واقعا ما کالاهای صادراتیمون کیفیت خوبی داره، اینو باید به ضرس قاطع گفت. نکته سوم مزیت قیمتیه. خب به هر حال ما در رقابت با رقبا شاید تو بعضی از کالا چینی ها ما جلوتر باشن، اما بالاخره ما هم مزیت داریم در بعضی از کالاهای خاص مثل فرش و زعفران و حتی قطعات خودرو و دیگران. روسا 3-4 سال پیش تجارشون و سازندگان خودروشون اومدن و موقعی که از صنایع قطعه‌سازی خودروی ما بازدید کردن، رفتن تو رسانه‌های خودشون گفتن ما تازه فهمیدیم که دنیای قطعه‌سازی خودروی ناشناخته ایرانه. ببینید ما تو قطعه‌سازی مزیت برتر داریم، ما تو خودروسازی نه. خب ما داریم قضاوت منصفانه میکنیم دیگه. خب ما میتونیم همین قطعات خودرو رو صادر کنیم، حالا اگر لازم هم بود مصلحت دونستن داری خودرو رو وارد کنی یا هر دوتاش رو انجام بدی. ببینید خب موقعی که روسیه مشتری این قصد است و میگه من حاضرم چون غرب منو تحریم کرده، سالانه فقط چند میلیارد دلار از ایران قطعه خودرو وارد کنه، قطعه یدکی منظورم، و بعد این فرصت استفاده کرد. یا موقعی که چین خودش تو خودروسازی بالاخره به تکنولوژی رسیده، ما تا کی باید پای خودروسازیمون فرانسه باشه؟ و فرانسه هم دیدید دیگه تو دادن قطعه ما رو تحریم کرده. جالب این کارخونه پژو رنو تو فرانسه ورشکست شده. کارخونه به خاطر تحریم ما ورشکست شده، کارگرها بیکار شدن. باز ما حاضر نیستیم که پوست اندازی کنیم. نکته بعدی نزدیکیه. خب بالاخره اینا کشور همجواره دیگه، حمل و نقل ارزان. نکته بعدی موقعیت جغرافیایی ژئوپلیتیک ایرانه. اینو دیگه خدا داده ایران تبدیل شده به یک چهارراه، زمینی، هوایی، دریایی، همه جوره موقعیت خدا دادیش ایجاب میکنه. هر کشوری میخواد به این مربعی که در آینده میشه هارتلند زمین تردد کنه، بالاخره باید از ایران بگذره، یا بره یا بیاد. نکته بعدی دسترسی همزمان به خشکی و آب‌های آزاده. نکته بعدی منابع سرشار الحمدلله خدادادیه. ببینید ما الان همین 4 تا ضلع مربعی که نام بردم، دو تاشون بزرگترین تولید کننده های دارندگان انرژی دنیا هن، ایران و روسیه. دو تاشون بزرگترین مصرف کننده های انرژی دنیا هن، چین و هند. یعنی ما اگر بتونیم اینا لینک هم بکنیم، اصلا دیگه دغدغه صادرات نفت و گاز نباید داشته باشیم یا صادرات فراورده های انرژی. ببینید اینها شناخت نیاز داره، اینها مطالعه نیاز داره، اینها فرهنگ سازی نیاز داره، هم فرهنگ تولید هم فرهنگ مصرف. یه نکته دیگه هم ما نیاز به رسانه داریم آقای صادقی عزیز. ما الان به زبان روسی و چینی و هندی رسانه طرف یومیه‌مون رو بزنیم، مثل شبکه خبرچه رو من بهش میگم پرستیوی. یعنی ما الان نیاز داریم به پرستیوی روسی، پرستیوی چینی، پرستیوی هندی، برای اینکه بتونیم با جمع کثیری از مردم دنیا حرف بزنیم. گفتم دیگه از هر 5 نفر یکی تو دنیا زندگی میکنه، یکی چینی، یکی هندیه. خب پس این رسانه بسیار مهمه و میتونه این راهبری کنه افکار عمومی رو همین ور همون ور، چون این ور تلاش اون ور بی تلاش که فایده ای نداره، هر دو طرف باید تلاش صورت بگیره. و الحمدلله ظرفیت های خوبی وجود داره. ببینید در همین کشور هند که بالاخره کشور پرجمعیتیه، اقلیت نزدیک به بیش از 250 میلیون مسلمان هست که جمعیت قابل توجهشون شیعه است. یا در خود چین هم اقلیت قریب به 180 میلیون مسلمان هست. ما خب به هر حال ببینید اینها ظرفیت‌های بزرگی، یا در روسیه هم گفته شد روسیه کشوریه که چون جمعیت به اصطلاح مولدش مسلمانان هستن، میگن خودشون میگن
بله.
میگن تا 25 سال دیگه 50% جمعیت روسیه، جمهوری فدراسیون روسیه، مسلمان خواهد بود.
بله. خب آقای دکتر خیلی ممنونم از شما، خیلی عذرخواهی میکنم، ما در واقع بخش بعدیمون آماده هست. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین، متشکرم. این نکته رو با شما خداحافظی میکنم، ممنونم. این نکته رو هم بگم که ما درباره این موضوع بسیار مهم گفتگوهای دیگری هم در طول امروز خواهیم داشت. در مطابق فرمان برگردیم.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهن، گل ازاران از گلستان میرسند.
ساعت 6:54 دقیقه بامداد چهارشنبه است و این ترانه‌ای که پخش شد ما رو به سالهای دور برد. قراره که امروز یک سال پیامکی داشته باشیم خدمت شما همکار محترم من عرض کرد. من هم یک بار دیگه خدمت شما عرض میکنم. سال پیامکی این هست: تقویت همکاری های ایران با چین و روسیه را در کدام حوزه مؤثرتر میدانید؟ گزینه هایی که دوستان اینجا طراحی کردن، البته شما میتوانید غیر از این گزینه ها هم اگر نظری دارید و نکته ای دارید مطرح بفرمایید. 3035 1. توسعه اقتصادی و گسترش تجارت. 2. افزایش همکاری های امنیتی و سیاسی. 3. هر دو مورد. این سوال پیامکی از ابتدای بامداد امروز همکاران من در واقع مطرح کردن و شنوندگان محترمی هم تا الان پاسخ دادند و نظرشون رو اعلام کردن که در واقع معتقدن که کدام یک براشون اولویت بیشتری دارد. 0913-227-26 گزینه یک رو مطرح کردن. 0905-266-37 گزینه دو رو مطرح کردن. و حالا دوستان دیگری هم پیام هایی دادن، نظر کارشناسی داشتن و نکات دیگری رو گفتن و معتقد بودن که در واقع در دنیای امروز باید نگاه متوازنی داشت. در دنیایی که غربی ها و آمریکایی ها اینطور با ما رفتار میکنن، طبعا این که ما در واقع بر اساس منافع و مصالحمون بتونیم درست تصمیم بگیریم و کشورهایی که به منفعت ما نزدیک هستن رو انتخاب بکنیم، حتما کار درستتری است. گفتگوی دیگری داریم. میخوام با آقای دکتر حسین امیری، کارشناس محترم آمریکا و اروپا صحبت بکنم. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
آقای صادقی عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خواهش میکنم آقای دکتر. تاریخ آمریکا رو که مرور میکنیم، همیشه یا مداخله بوده یا جنگ، یعنی در واقع تقریبا جنگی نیستش که یا آمریکا یا به صورت مستقیم درش نباشن یا رد پای اونها دیده نشود. در مورد آمریکای لاتین هم این موضوع بسیار بسیار پررنگه. از اینجا به نظرم شروع بکنیم، در خدمت شما هستم.
ببینید اصلا حیات آمریکا با جنگه، یعنی البته این چیزی نیست که حالا کشورهای ما مثلا صحبت بکنن، مقالات متعدد پیرامون این نوشته شده. ریشش هم به دو تا موضوع برمیگرده. اولیش باید به تاریخ خود ایالات متحده آمریکا نگاه کنیم. بعد از اینکه انگلیس‌ها وارد شدن و بومیان اونجا رو در واقع قتل عام کردن، تا قبل از تقریبا قرن 18 خود آمریکا ایالت‌های شرقیش که البته اون موقع دیگه کلون بودن دست انگلیس‌ها بودن، ایالت‌های غربیش دست فرانسوی‌ها بود، ایالت‌های جنوبیش رو اسپانیا اومده بود گرفته بود. خب تا یه زمانی درگیر جنگ داخلی و در واقع استقلال خودش بود، اما از سال تقریبا 1823 به بعد، زمانی که مونرو پنجمین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا یه دکترینی رو تعریف میکنه به نام دکترین مونرو، آمریکا دیگه شروع میکنه وارد فاز این میشه که بقیه کشورها رو استیلا پیدا کنه. یعنی وقتی که از نظر داخلی خودش به یه اطمینانی میرسه و از نظر اقتصادی و نظامی قدرتی پیدا میکنه، بلافاصله همچین دکترین رو مطرح میکنه. نکته اصلی این هست که چرا این کار رو دارن انجام میدن. یه در واقع نظریه‌ای هست در آمریکا به نام نظریه مرزنشینی، خیلی تو کشور ما پرداخته نشده، اما این نظریه یه چیزی مثلا لایف استایل آمریکایی که مثلا میگن مدل زندگی اینطور هست، این هست که یه امر مقدسیه برای آمریکا این که آقا مناطق دیگه ای رو که برای ما نیست ما این رو بریم بگیریم. یعنی درباره این هم در واقع بحث مفصل توی ایالات متحده آمریکا صورت گرفته. خب از سال 1923 که دکترین مونرو صورت میگیره و ادعاش این هست که ما نمیخوایم که آمریکای لاتین و کشورهای در واقع آمریکای جنوبی، سایر کشورهایی که استعمار میکنن نفوذ پیدا کنن مثلا اسپانیا، بلافاصله به 10 سال نمیشه که اولین جنگ در واقع ایالات متحده آمریکا اونجا شروع میشه و تقریبا از 20 کشور آمریکای لاتین هیچ کشوری نیست که چه تو اون سالها چه حالا تا سالهای نزدیک به ما در واقع اینها درگیر جنگ یا کودتا یا در واقع تغییری که ایالات متحده آمریکا توش بخواد انجام بده نبوده باشن.
متشکرم. اما یه نکته ای که الان